بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نماینده آمریکا در آژانس به ایران هشدار داد که از دولت باراک اوباما انتظار تغییر در رفتار نداشته باشد. فرانسه و آلمان در مورد کمک هدفمند به اقتصاد اروپا اتفاق نظر دارند. مسکو در برابر طرح دفاع موشکی سیاست مقابله به مثل را دنبال می‌کند. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قویمی در این مجله شبانگاهی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز دوشنبه 4 آذر ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 24 نوامبر 2008 میلادی. در ساعت پایانی این روز آفتابی و زیبای پاییزی از شما دعوت میکنم در مجله شبانگاهی همراه ما باشید. اما ابتدا از استودیوی گرم رادیو فردا در پراگ همکارم روزا آژیری ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد.
با سلام. گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست تا از فرصت روی کار آمدن دولت باراک اوباما برای آغاز مذاکرات تازه استفاده کند و هشدار داد که تهران نباید انتظار تغییرات اساسی در رفتار دولت جدید داشته باشد. گریگوری شولتی که برای دیدار با مقام‌های آلمانی پیش از نشست آژانس در برلین به سر می‌برد، اظهار امیدواری کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی تغییر در رهبری آمریکا را به عنوان یک شانس ارزیابی کردند. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود ایران باید غرب را مطمئن سازد که ماهیت برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. جمهوری اسلامی میگوید برنامه اتمیش برای اهداف صلح‌آمیز و به منظور تولید برق دنبال می‌شود، ولی آمریکا و سایر دولت‌های غربی میگویند تهران احتمالاً در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در پاریس با هم ملاقات کردند و در مورد نحوه برخورد با مشکلات اقتصادی اروپا با یکدیگر به تبادل نظر پرداختند. رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد که بحران مالی جهانی موضوع این مذاکرات بود و افزود راه حل کلی وجود ندارد، بلکه متناسب با شرایط هر کشور باید راه حلی طراحی کرد. اما اقدامات ما باید با یکدیگر هماهنگ باشد. در همین کنفرانس خبری خانم مرکل گفت:
Ich weiß gar nicht warum immer nach Unterschieden gefragt wird. Wir haben heute erst einmal die Gemeinsamkeit.
به نظر من کاهش مالیات ارزش افزوده راه حل خوبی نیست. حداقل برای فرانسه و آلمان خوب نیست. این نقطه مشترک در دیدگاه هر دوی ماست. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که راه آلمان و فرانسه از راه انتخابی بریتانیا که معتقد به افزایش مالیات است جدا شده باشد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه امروز در کنفرانس قوانین بشردوستانه در سن پترزبورگ اعلام کرد که سیاست مقابله به مثل روسیه در برابر طرح دفاع ضد موشکی آمریکا امری قطعی است.
ما نمی‌توانیم بدهیم به او جواب مناسبی.
آقای پوتین گفت معلوم نیست که کدام طرف پیروز این رویارویی است، اما روشن است که جهان به طور کلی و اروپا به طور خاص بازنده این رویارویی خواهند بود.
با سپاس از روزا آژیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. وزیر خارجه فرانسه به باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا از خطرات بالقوه مذاکره با ایران هشدار داده است. وزیر خارجه بریتانیا هم اعلام کرد برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی برای خاورمیانه و سایر کشورهای جهان است. واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی را هم خواهیم شنید تا لحظاتی دیگر. هدف میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از سفرش به تهران چیست؟ گزارشی هم در این زمینه خواهیم داشت. احمد آقالو بازیگر سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون در ایران درگذشت. گزارشی هم داریم درباره این هنرمند. و البته به خبرهای ورزشی هم میپردازیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه در گفتگویی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی آن کشور امروز در باره خطرات بالقوه مذاکرات مستقیم واشنگتن و تهران به رئیس جمهوری منتخب آمریکا اخطار کرد. اطلاعات بیشتر از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا روشن ساخته است که تصمیم دارد موضع جدیدی در قبال جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای آن از جمله با گفتگوی مستقیم با تهران در صورت لزوم اتخاذ کند. این موضع‌گیری در تضاد آشکار با موضع کنونی دولت آمریکا در قبال حکومت تهران است. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد روز دوشنبه امروز در پاریس گفت که هرچند از برنامه‌های آقای اوباما در پرداخت به مسئله جمهوری اسلامی استقبال می‌کند، اما رئیس جمهوری منتخب آمریکا همزمان در داد و ستدش با سران جمهوری اسلامی که سالهاست با قدرت‌های بزرگ جهانی گرم گفتگو بودند باید محتاطانه عمل کند. قدرت‌های بزرگ جهانی تاکنون دو بار بسته ای از پیشنهادهای تشویقی به تهران عرضه کردند که سران جمهوری اسلامی را به تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران تا جلب اعتماد جامعه بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها ترغیب کنند. احداث نیروگاه‌های هسته‌ای پیشرفته، عرضه فناوری‌های بسیار مدرن و لغو تحریم فروش هواپیماهای غیر نظامی پیشرفته و مدرن و قطعات آنها به ایران در همین بسته‌های پیشنهادی جای دارد. اما جمهوری اسلامی بی اعتنا به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و لازم الاجرا بودن آنها برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند و در نتیجه بسته‌های پیشنهادی قدرت‌های بزرگ جهانی را تاکنون نپذیرفته است. در این حال برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه از بیهودگی ادامه گفتگو با سران جمهوری اسلامی تلویحاً یاد کرده و افزوده است: آغاز نقل قول، ما به تفصیل با تهران مذاکره کرده ایم. نمایندگان تهران به فرانسه آمدند. ما نمایندگانی به ایران فرستاده ایم. با آنها دیدار کرده ایم. اما این گفتگوها و دیدارها متاسفانه هیچ ثمری به بار نیاورده است و در نتیجه باید محتاط باشیم. آقای کوشنر که با تلویزیون TV5 فرانسه گفتگو می کرد افزود او نگران است از اینکه گفتگوهای مستقیم و بیواسطه واشنگتن و تهران به وحدت قدرت‌های بزرگ جهانی که به ایران بسته‌هایی از مشوق‌های گوناگون عرضه و همزمان تحریم و مجازات‌هایی بر جمهوری اسلامی اعمال کردند آسیب بزنند. آقای کوشنر صریحاً گفت که درباره هر گونه مذاکره‌ای که وحدت جامعه بین‌المللی را در قبال جمهوری اسلامی به خطر اندازد اخطار می‌دهد.
گزارش علیرضا طاهری را می‌شنیدیم و هشدار وزیر خارجه فرانسه به رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره گفتگو با ایران. از سوی دیگر و در آن سوی کانال مانش، دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی برای خاورمیانه و سایر کشورهای جهان است. آقای میلیبند این گفته ها را روز دوشنبه در جریان کنفرانسی در امارات متحده عربی ایراد کرد. حسن قشقاوی اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این سخنان گفت این اسرائیل است که با داشتن سلاح هسته‌ای تهدید اصلی برای جهان و منطقه است. وی همچنین دیوید میلیبند را به داشتن آنچه وی گرایش های صهیونیستی نامید متهم کرد. همکارم هانا کاویانی با چند کارشناس درباره گفته های وزیر خارجه بریتانیا گفتگو کرده است.
وزیر امور خارجه بریتانیا صبح روز دوشنبه از کشورهای عرب خلیج فارس خواست جمهوری اسلامی را به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور از طریق محدودیت‌های مالی و صادراتی تحت فشار بگذارند. دیوید میلیبند در کنفرانسی درباره انرژی هسته‌ای در خلیج فارس که در مرکز مطالعات و پژوهش‌های استراتژیک امارات برگزار شد، به علاقه بریتانیا برای همکاری با کشورهای خلیج فارس در زمینه پرونده هسته‌ای ایران اشاره کرد. وی خطاب به کشورهای حوزه خلیج فارس گفت: در صورتی که ایران قواعد را رعایت کند، شما می‌توانید مشوق‌های جدی برای همکاری اقتصادی در اختیار این کشور بگذارید. در غیر این صورت هم میتوان دست به اقداماتی محدود کننده زد. مهرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، درباره انگیزه صحبت‌های امروز وزیر خارجه بریتانیا در ابوظبی به رادیو فردا گفت:
انگیزه میلبن این هستش که در درجه اول اونها رو متقاعد بکنه که با جامعه بین المللی در این راستا همکاری بیشتر داشته باشن. مثلا یکی از مشکلاتی که میلبن امروز داره این هستش که تحریم‌های شورای امنیت باعث شده که به طور مثال کشورهایی مثل آلمان، فرانسه یا ایتالیا به میزان تجارتشون با ایران صدمه بخوره، ولی در عوض می‌بینیم که میزان تجارت از ابوظبی، دبی یا قطر به ایران بیشتر شده. خب اینا میگن اگر قراره که این سیاست مشترکی که همگی ما خواستار اون هستیم کار بکنه، شما هم باید در این راستا تلاش‌های متقابلی رو انجام بدید.
محجوب الزویری، رئیس بخش مطالعات ایران در دانشگاه اردن، صحبت‌های وزیر خارجه بریتانیا را با اقتصاد جهانی مرتبط می‌داند.
وزارت میلبند صدای در واقع به عنوان یک ابزاری است برای به دست آوردن بعض منافع و حمایت کشورهای عربی به ویژه از بحران اقتصادی. به نظر من اظهارات وزیر خارجه انگلستان ارتباط داره با اظهارات نخست وزیر گوردن براون که 3-4 هفته قبل در واقع ابوظبی و قطر درخواست کرد از اون کشورها حمایت مالی خودشونو نشون بدن و واقعا نقش مهمی داشته باشن در بحران مالی جهان. و به نظرم این ارتباط وجود داره بین این اظهارات و صحبت از تهدید ایران به عنوان ابزاری است برای قانع کردن کشورهای عربی برای کمک به کشورهای جهان در بحران مالی کنونی.
دیوید میلیبند در سخنان خود برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی برای منطقه و همچنین سایر کشورهای دنیا دانست. محجوب الزویری در این باره با بیان اینکه کشورهای عربی این تهدید را باور دارند میگوید:
برای کشورهای عربی احساس نگرانی وجود دارد از دو مسئله. مسئله اول این که به اصطلاح برنامه هستی ایران به اینکه اطلاعات دقیق به دست نرسه و نگرانهای جامعه بین المللی در واقع سرایت میکنه در کشورهای عربی، به ویژه کشورهای همسایه ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس. نکته دوم اینکه نگران اینکه نقش‌های ایران در بعض تحولات خاورمیانه در عراق و در مسئله لبنان و فلسطین.
دیوید میلیبند نظرات را تنها چند روز پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران ایراد کرد. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس، در گزارش خود اشاره کرده بود که روند بازرسی در برنامه هسته‌ای تهران به بن‌بست رسیده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، درباره واکنش‌های احتمالی دنیای عرب و قدم‌هایی که ممکن است در راه ترغیب ایران برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش بردارند، به رادیو فردا گفت:
تماس‌های دیپلماتیک با کسانی که در برنامه اصلی ایران در کنار ایران قرار دارن، من جمله روسیه و چین، رفاهی کردن اونها برای اتخاذ مواضع محکمتری در مقابل ایران در شورای امنیت و همینطور حمایت از جامعه اروپا برای ادامه گفتگوها با ایران و اینکه ایران رو به هر حال قانع بکنن که گفتگوهای با جامعه اروپا رو جدی‌تر بگیره.
ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که برنامه هسته‌ای این کشور پوششی برای ساخت تسلیحات اتمی است، اما ایران این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش برای تولید برق است.
گزارش و گفتگوی هانا کاویانی بود درباره گفته‌های وزیر خارجه بریتانیا در مورد مسئله هسته‌ای ایران.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
میشل سلیمان، رئیس جمهوری لبنان، امروز برای ملاقات با مقام‌های بلندپایه ایران وارد تهران شد. هدف این سفر دو روزه مذاکرات سیاسی و اقتصادی اعلام شده است، اگرچه برخی منابع خبری گفتگو بر سر همکاری‌های امنیتی و نظامی میان دو کشور را نیز از اهداف این سفر دانستند. همکارم نیوشا بغراتی گزارشی دارد در همین زمینه.
منوچهر متکی وزیر خارجه ایران و محمد سعیدی کیا وزیر مسکن مقامات بلندپایه‌ای بودند که در فرودگاه پایتخت از میشل سلیمان استقبال کردند. در مراسم استقبال از مقام شماره یک لبنان که شش وزیر کابینه کشورش هم او را همراهی می کنند، علاوه بر مسئولین بلندپایه دولت جمهوری اسلامی، شماری از سفرای کشورهای عرب هم شرکت داشتند. کاروان استقبال کننده سپس رئیس جمهوری لبنان را برای انجام گفتگوها به دفتر همتای ایرانیش برد، جایی که به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمود احمدی نژاد از او استقبالی گرم به عمل آورد و آنچه را ایستادگی لبنان در جنگ 34 روزه دو سال پیش حزب الله و اسرائیل خواند ستود. جزئیات بیشتری از مذاکرات دو رئیس جمهوری تا کنون منتشر نشده است. وزیر خارجه ایران پیشاپیش انجام ملاقات در مصاحبه با روزنامه عرب زبان از سفیر که در بیروت منتشر می شود ابراز امیدواری کرد که این سفر به ارتقای روابط میان دو کشور کمک کند. مسائل اقتصادی و سیاسی اگرچه رسما به عنوان محورهای اصلی مذاکرات دو مقام بلندپایه ایران و لبنان عنوان شده، اما برخی منابع بررسی همکاری‌های نظامی را هم از اهداف جانبی این سفر دانستند. جانبی اما کلیدی. نقل قول: ایران به لبنان پیشنهاد کمک نظامی می‌کند. این تیتر گزارشی است که در روزنامه اسرائیلی جروزلم پست منتشر شده و به سفر اخیر می‌پردازد. گزارشی که البته در توضیح عنوان خود فراتر از گمان زنی نمی‌رود. خبرگزاری فرانسه در همین پیوند از قول منبعی در دولت لبنان که نامش را فاش نمی کند نوشته گفتگوها همچنین شامل تلاش برای رسیدن به یک استراتژی دفاعی ملی برای لبنان خواهد بود. پایان نقل قول. پژواک چنین گزارش‌های تایید نشده ای را شاید بتوان در اظهارات روز جمعه منوچهر متکی نیز دنبال کرد. وزیر خارجه ایران در مصاحبهش با از سفیر گفته بود مسئله ثبات در لبنان برای ایران اهمیت خاصی دارد و آن را عاملی کلیدی در ثبات منطقه می‌داند. پایان نقل قول. ایران به گفته ناظران و تحلیلگران از تأثیرگذارترین عوامل مؤثر خارجی در معادلات سیاسی امنیتی داخل لبنان است. حزب الله لبنان به رهبری حسن نصرالله به تعبیر منابع سیاسی غربی با کمک مالی و نظامی ایران بقای خود را تضمین می‌کند. اگرچه تهران همواره گفته است حمایتش از حزب الله منحصر به پشتیبانی معنوی است. گروهی مسلح که در پی تاب آوردن جنگ 34 روزه با اسرائیل به بازیگری جدی‌تر در صحنه سیاسی لبنان تحت ریاست جمهوری میشل سلیمان بدل شده است. میشل سلیمان سومین رئیس جمهوری لبنان است که در پی انقلاب 57 وارد تهران شده است.
نیوشا بغراتی همکارم از اهداف سفر میشل سلیمان به ایران گزارش میداد و اینک به صدای چند شنونده گوش میکنیم که بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتند.
بسیجیان کسانی بودن که زمانی به خاطر دفاع از میهنشون بدون هیچ چش داشتی و بدون حقوق مادی رفتن با دشمن جنگیدن و از جانشون گذشتن. اون بسیجی ها رو با بسیجی که الان صحبتش میشه اشتباه نگیرین. این بسیجی ها با اون بسیجی ها خیلی فرق میکنن. خواهش میکنم اینا یه اسم دیگه هم روشون بذارین که با اون بسیجی ها اشتباه نشن.
لاله هستم، از دبی تماس میگیرم برای جواب سوالتون به رئیس بسیج. به نظر من حرف ایشون یه جور اعلام حکومت نظامی تو کشوره، وگرنه تصور کنین هر روز که از خونه میایین بیرون ببینین یه عده بی تجربه با لباس نظامی و اسلحه سر هر محله تو شهر وایسادن و شما هر روز باید شاهد درگیریای لفظی و بدنی بین این آدما و مردم تو شهر باشین. من فکر میکنم این کار نه تنها باعث امنیت نمیشه، بلکه کاملا امنیت روحی و روانی شهروندان هم به خطر میندازه.
اگه میخواید تو بهشت برید، اگه میخواید تو دنیا راحت زندگی کنید، پشت سر آقای خامنه ای نماز بخونید، دعای برای آقای احمدی نژاد کنید. اگه بخواید تو جهنم برید، ضد خدا بشید، ضد رئیس جمهور بشید و ضد آقای خامنه ای. آقای مردم، اینا میگن ما از طرف خدا اومدیم. خودتون تصمیم بگیرید. جهنم میخواید یا بهشت؟ اینا میگن ما نماینده خداییم. یعنی علیه ما بلند شدن این رفتن تو جهنمه. اگر به نفع ما حمزه میره تو بهشت. صلوات 10 مرتبه نه 1 مرتبه برای خمینی، برای حسن محمد 1 مرتبه صلوات.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
و در اینجا از فرصت استفاده میکنم پس از شنیدن صدای چند شنونده و چند اسمس داغ و تازه رو که به دستم رسیده براتون میخونم. ندا نوشته سلام، بسیج از دیدگاه آیت الله خمینی نیروی مردمی برای خدمت به مردم است، اما امروز وسیله‌ای برای سرکوب مردم و نشان دادن وحشت شده است. در پیامک دیگری که نام نداره نوشته شده لطفاً علت اخراج دانشجویان دانشگاه علامه را بیان کنید. پیامک دیگری میگوید ما کشور ایران را دوست داریم و همه حرفای شما در مورد ایران دروغ است. در پیامک دیگری داریوش آتش دامن از بهبهان نوشته به نظر من هر رئیس جمهوری که در دولت ما سر کار می آید مردم سعی در ایراد گرفتن از او دارند و در بقیه موارد ناکامند. در پیامک دیگری نوشته شده سلام، ما 8 نفر سرباز لیسانسه هستیم توی چادر توی علی آباد قم، غیرقانونی رادیو و موبایل آوردیم، همیشه رادیو فردا گوش میکنیم. و مازیار نوشته با سلام، فقر، فساد، جهل و ناهنجاری های اجتماعی دستاورد استبداد مذهبی است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
ساعت 21:21:32 است. احمد آقالو بازیگر سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون درگذشت. احمد آقالو سالها مبتلا به سرطان استخوان بود. بازی او در نقش کاتب در سریال سلطان و شبان از جمله نقش‌های به یاد ماندنی احمد آقالو محسوب می‌شود. بیشتر بشنویم از همکارم امیر زمانی فر.
اینها همه افسانه است، کسی که با دو چشم خود ندیده. برجت نقشه این است که فردا غروب تو قربانی بشوی. قصد تحت نظر وزیر است. این وزیر را که میشناسی میدانه که چقدر خطر
و کاتب سلطان و شبان درگذشت. احمد آقالو بازیگر سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون. آقالو فعالیت هنری خود را پس از گذراندن یک دوره بازیگری در هنرستان آزاد هنرپیشگی دانشکده ی هنرهای دراماتیک آغاز کرد و پس از آن به دانشکده ی هنرهای زیبا رفت و درس بازیگری را در کلاس‌های حمید سمندریان فرا گرفت. آقالو از دهه 50 که کار نمایش را آغاز کرد، در نمایش‌های از جمله یادگار سال‌های شن، آورا، مکتب و تراژدی کسرا ایفای نقش کرد. و پس این حضور احمد آقالو در سال 86 در نمایشی زیر عنوان آنتیگونه در نیویورک به کارگردانی هما روستا بود. حمید سمندریان، دوست و استاد آقای آقالو، درباره وی چنین میگوید:
نمایشنامه‌های متعدد که با ایشون کار کردم سابق، نمایشنامه بزرگی مثل ازدواج آقای میسیسیپی را اجرا کردم با ایشون و ایشون نشون دادن که لایق نقش‌های بسیار پیچیده و نقش‌های بسیار جذاب هستند و میتونن اجرا کنن. البته ایشون در بازیگری تنوع داشت، هم نقشای ایرانی رو خوب میتونست اجرا کنه و هم نقشای دنیایی رو که ترجمه میشد توسط افرادی به زبان فارسی، ولی ایشون تخصصی هم داشتن. در زمانی که یک کار ایرانی رو انجام میدادن، تیپای معینی رو، تیپای مشخصی رو طوری اجرا میکردن که ما در تیپ طبیعت شخصیت پردازی میدیدیم. یعنی هر تیپی رو از ساله استنباط خودش میگذرون و با نیروهای خودش اجرا میکرد، با نیروهای میمیکی، فیزیکی و اشارات لحن کلام که تو میدیدی هیچ نقش دیگری رو کس دیگری این چنین تیپهای رو اینجور از خصوصیات ویژه خودش مصرف نکرده. این تصورسان احمد بود.
نخستین حضور احمد آقالو در سینما در دهه 50 و در فیلم دادشاه بود. از آخرین فیلم‌هایی که وی در آنها حضور داشت میتوان به گاهی به آسمان نگاه کن و یک تکه نان از کمال تبریزی اشاره کرد. آخرین حضور تلویزیونی احمد آقالو نیز سریال یک مشت پر عقاب بود که بازی وی در آن به دلیل بیماری او نیمه تمام ماند. احمد آقالو سوای همه هنرهایش صدایی گیرا و قدرتمند هم داشت که همین مسئله او را به عرصه هنر دوبلاژ هم کشاند. در سالهای اخیر آقالو به دلیل بیماری سرطان استخوان نتوانست همچون گذشته فعال باشد و تنها به حضور در نمایش‌های رادیویی اکتفا کرده. تماشای درسای تلویزیون و حضور احمد آقالو در مجموعه تلویزیونی سلطان و شبان به کارگردانی داریوش فرهنگ و بازی بیادماندنیش در نقش کاتب باعث شد که چهره وی شناخته تر شده و علاقمندان بسیاری پیدا کند. وی در جشنواره های 8 و 21 فیلم فجر نیز نامزد دریافت سیمرغ بلورین نقش مکمل مرد برای تمام وسوسه های زمین از حمید سمندریان و گاهی به آسمان نگاه کن از کمال تبریزی شد. احمد آقالو یک شنبه شب 4 آذر ماه به دلیل ابتلا به بیماری سرطان استخوان در سن 59 سالگی در تهران درگذشت.
احمد آقالو درگذشت. یادش گرامی و روانش شاد باد.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه داری
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز
رادیو
فردا
و در اینجا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی هندبال زنان ایران در دومین دیدار خود در چارچوب مسابقات هندبال قهرمانی آسیا در برابر ژاپن مغلوب شد. در ادامه 12th دوره این رقابت‌ها که در بانکوک مرکز تایلند در جریان است، شب گذشته زنان هندبالیست ایرانی با حساب 42-20 در برابر ژاپن تسلیم شدند. تیم ایران با توجه به باخت در بازی اول خود در برابر قزاقستان عملاً شانس خود را برای صعود به مرحله نیمه نهایی این مسابقات از دست داد. طبق برنامه اعلام شده تیم زنان هندبال ایران امشب در سومین مسابقه خود در گروه اول به مصاف تیم کره جنوبی قهرمان آسیا و المپیک می رود. 12th دوره مسابقات هندبال زنان آسیا با حضور 10 تیم در 2 گروه 5 تیمی از هفته گذشته در بانکوک آغاز شده و تا روز 10 آذر ماه ادامه خواهد داشت. بعد از توقف 1-1 تیم ملی فوتبال امارات در برابر ایران در دبی که چهارشنبه گذشته در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی رقم خورد، مسئولان فدراسیون فوتبال امارات مذاکرات جدی خود را با آریگو ساکی مربی مشهور ایتالیایی آغاز کردند. ساکی 62 ساله که تیم ملی فوتبال ایتالیا را در سال 1994 به فینال مسابقات جام جهانی رساند، هفته گذشته برای مذاکره اولیه در دبی حضور داشت و تمرینات تیم ملی فوتبال امارات را از نزدیک تماشا کرد. اماراتی ها به دلیل کسب نتایج ضعیف در بازی های فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 سه ماه پیش برنومتسوی فرانسوی را از سرمربیگری تیم ملی برکنار کردند و دومینیک باتینی دیگر مربی فرانسوی نیز در خطر اخراج قرار دارد. تیم فوتبال امارات در حال حاضر در گروه دوم مقدماتی در قاره آسیا بعد از تیم‌های کره جنوبی، ایران، عربستان و کره شمالی در انتهای جدول رده‌بندی قرار دارد. و روز سه‌شنبه فردا در شهر تبریز یک مسابقه فوتبال سنتی و پر از کرکری بین تیم‌های تراکتورسازی و ماشینسازی برگزار می‌شود. این دیدار در چارچوب هفته 5 مسابقات لیگ دست اول فوتبال ایران در دستور کار است. تراکتور و ماشینسازی که قدمتی 40 ساله دارند، از جمله پرطرفدارترین تیم‌های ایران هستند که چند سالی است به دلایل مختلف در لیگ برتر این کشور حضور ندارند. رقابت این دو تیم ریشه‌دار با یکدیگر از زمان جام تخت جمشید تا کنون همیشه برای فوتبال دوستان تبریزی از اهمیت خاصی برخوردار بوده، به طوری که هرگاه این دو تیم روبروی یکدیگر سفارایی کردند، نزدیک به 40,000 تماشاگر را به ورزشگاه شهر تبریز کشانده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 21:28:58 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا یادآوری کنم که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و میتوانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا هر موضوع دیگری که مورد توجهتون هست اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش شنوندگان رادیو فردا خواهد رسید. در ضمن می توانید برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش های رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم فیلتر شکن امروز هست سیاوشکوه.com
من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش. ارتباط